أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث علوم پیش‌نیاز تفسیر نهج البلاغه بود. عرض کردیم تفسیر نهج البلاغه هم مثل تفسیر قرآن نیازمند دانش‌های پیشینی است، یعنی برخی از دانش‌ها و علوم برای شرح و تفسیر نهج البلاغه لازم و ضروری میره به نظر میرسه، به حدی که اگر این آگاهی ها وجود نداشته باشه به جرأت میتوانیم بگوییم شرح یا تفسیر نهج البلاغه ناقص، ابتر و چه بسا برخلاف مقصود و منظور متکلم باشه، چون تفسیر و شرح یعنی کشف مراد و مقصود گوینده. این در صورتی مقدوره که ابزارهای لازم برای کشف مقصود متکلم در اختیار باشه، بدون این ابزارها چه بسا فهم مقصود و مراد گوینده ممکن نباشه، یا حتی به عکس یه مطلبی برخلاف و بر عکس نظر او فهمیده بشه و به دیگران منتقل بشه. تا اینجا درباره 5 دانش ضروری برای شرح و تفسیر نهج البلاغه مطالبی رو عرض کردیم. یکی دیگر از علومی که برای فهم نهج البلاغه و تفسیر اون لازمه علم فقه. وقتی میگیم علم فقه، لزوماً به این معنا نیست که کسی که در صدد شرح نهج البلاغه برمیاد باید فقیه باشه. البته اگر یه فقیه در مقام شرح کلام امیرالمؤمنین بنشینه، مسلماً خیلی متفاوته تا یه کسی که به حد اجتهاد نرسیده. بالاخره فقیه با اشرافی که به مبانی داره و با آگاهی از ادله احکام، حداقل در عرض حضور شما بخشهایی از کلمات امیرالمؤمنین، قطعاً بهتر میتواند به توضیح و تفسیر اون بپردازه. بله، نهج البلاغه متضمن مطالب مختلفی است، اعتقادی، اخلاقی، تاریخی، عرض به حضور شما، و بعضاً هم احکام شرعی. مسلماً در حیطه احکام شرعی فقیه یا آشنای به فقه و احکام شریعت بهتر میتواند مراد امیرالمؤمنین را تبیین بکنه. در سایر بخش ها هم درسته فقاهت به اون معنا کاربرد مستقیم نداره، اما فقیه و مجتهد یعنی کسی که قدرت و قوه استنباط احکام شرعی رو دارد، نه تنها در خصوص احکام بلکه در غیر احکام هم اون قوه استنباط به کمک او میاد و چه بسا عمیق‌تر میتواند به شرح و تفسیر کلمات امیرالمؤمنین بپردازه. خب پیوستگی بین فقه و اصول با همدیگر مخصوصا نتایج و ثمرات خودش رو در مقام شرح نهج البلاغه بیشتر آشکار میکنه. دیروز یه نمونه من مثال زدم که اگر کسی به هر حال علم اصول بداند میدونه در تعارض بین سخنان مثلا امیرالمؤمنین چگونه وارد بشه و سخن بگه. یه نمونه دیگر رو من حالا فرض به حضور شما اینجا اشاره می کنم. ببینید در خطبه فرض به حضور شما 16 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به مردم کوفه امر به بازگشت به خانه ها و دوری از برخی اجتماعات میکنه. میفرماید فاستتروا فی بیوتکم و اصلحوا ذات بینکم و توبت من ورائکم ولا یحمد و حامد الا ربه ولا یلم لائم الا نفسه. این که میفرماید ای مردم به خانه های خود بازگردید، مسائل بین خود را اصلاح کنید و توبه از گذشته ها و پس از بازگشتی از زشتی ها میسر است. بجز پروردگار خود کسی دیگری را ستایش نکنید و جز خیشتن را جز خیشتن دیگری را سرزنش ننمایید. خب اگر کسی با این جمله به تنهایی مواجه بشه میگه خب امیرالمؤمنین امر کرده برید تو خانه ها توبه کنید، خودتون رو اصلاح کنید و خودتون رو فقط سرزنش کنید. در کنار این فرض به حضور شما سخن از جهاد و تلاش در راه خدا و مقاومت و ایستادگی دارند. در خطبه فرض به حضور شما 16 اینو فرمود، اما در نامه 47 به شدت ترغیب به جهاد و مال جان و زبان در راه خدا میکنه. خب این دوتا ممکنه به نظر بیاد با هم سازگار نیست. از یک طرف رفتن به کنج خانه و سرزنش خیشتن و جز پروردگار رو ستایش نکردن و از سوی دیگر امر به جهاد، هم از جهاد با مال، زبان، عرض به حضور شما جان، خب اینا با هم سازگار نیست. اگر کسی به دانش اصول و حتی فقه آشنا باشد میدونه در تعارض بین این دو سخن چگونه باید راه جمع را برگزیند. اینجا تعارض بین مفهوم یک جمله و منطوق جمله دیگره. مفهوم جمله اول با منطوق جمله دوم با هم ناسازگاره. خب حالا اینجا در تعارض بین مفهوم یک جمله و منطوق جمله دیگه چه باید کرد؟ راه این رو اصول برای ما مشخص کرده و یک فقیه یا آشنای به فقه که با قواعد اصول آشناست هر به حضور شما میداند که در مواجهه با این سخن چه باید بکنه. این معیدم داره، اگر امیرالمؤمنین امر به رفتن به کنج خانه میکنه، برای اینکه میگه اینقدر نشینید دور هم حرفهای نامربوط بزنید. در عرض به حضور شما همون خطبه 16 امیرالمؤمنین، یار من فرصت نیست متنشو نمیخونم ترجمهشو میگم، امیرالمؤمنین میفرماید بی جهت در هر جا اجتماع نکنید و به شب نشینی های وقت کش و خلاف اسلام روی نیاورید و هرزگرد نباشید. اون در مقام نفی هرزگردی، شب نشینی هایی که از دلش جز دروغ و غیبت و تهمت بیرون نمی آید، اون موقع خیلی خوب از دل همین تجمعات چند نفره در کوفه حرف ها پیش می آمد، علیه این حرف می زدن، علیه اون حرف می زدن، به این حمله می کردن، به اون حمله می کردن. حضرت می خواد بگه به جای این کارها عرض به حضور شما رو به اصلاح خودتون بیاورید، به دنبال فتنه انگیزی و آشوب طلبی نباشید. اینا تو این شب نشینی ها می شستن نقشه می کشیدن، به اصطلاح آشوب ایجاد کنن، بلوا ایجاد کنن. حضرت اینها رو از این کار نهی کردند که برید به جای این کارا به فکر توبه و به فکر آبادانی آخرت خودتون باشید. پس این هیچ منافاتی با امر به جهاد و مجاهده در راه خدا با مال و جان نداره. یه نمونه دیگر که ببینید چقدر اینها مؤثره، این حالا بخشیش مستقیم به فقه مربوطه، بخشیش هم نه. حالا این مثالی که الان میزدم، الان مورد دوم، این دیگه به ویژه در حوزه فقاهت میگنجه. ببینید یه جا امیرالمؤمنین در مورد مجروحین، شکست خوردگان در جنگ می‌فرماید اینها رو عرض به حضور شما تعقیب نکنید، نکشید، دنبال نکنید. یه جایی عرض به حضور شما امر می‌کنه به تعقیب اینها و حتی کشتن مجروحین اینها و رفتن تا عمق پایگاه‌ها و مقر فرماندهی اونها. مثلا در عرض به حضور شما، بله، مورد خوارج، در مورد خوارج یه جایی می‌فرماد لا تقاتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه. بعد از من خوارج را نکشی، چون کسی که به دنبال حق بوده و اشتباه کرده مثل کسی که طالب باطل بوده و به اون دست پیدا کرده نیست. یعنی میخواد بگه خوارج مثل اصحاب معاویه نیستن. منظور از من طلب الباطل فادرکه معاویه و اصحابشن. خب اینو در خطبه عرض به حضور شما 61 فرمود. در مورد مجروحین عرض به حضور شما به روشنی دستور دادند که لا تقاتلوها حتی یبدعوکم فانکم بحمد الله علی حجت و ترککم ایاهم حتی یبدع دعوكم حجتا اخرى لكم حجت اخرى لكم عليهم فاذا كانت الحزيمه باذن الله فلا تقتلوا مدبرا ولا تصيبوا مقبرا ولا تجهزوا على جريهم. ببینید فاذا كانت الحزيمه باذن الله فلا تقتلوا مدبرا، میگه اگر به اذن خدا شکست خوردن و فرار کردن، اون کسی را که پشت کرده نکشید و اون کسی که نمیتواند دفاع بکند به او آسیب نزنید و مجروحان را نکشید. بعد توصیه های در مورد زنان، کودکان، اینا از اصول مهم انسانی در جنگ. خب این از یک طرف نهی از کشتن خوارج، نهی از تعقیب مجروحان، نهی از آزار کسانی که از جنگ شکست خوردند و دارن فرار میکنن. اما از اون ور دستور میدهد اینها رو تعقیب کنید تا ریشه فساد و جنگ برچیده بشه و حتی این در عرض به حضور شما خطبه 124 نهج البلاغه است و حتی یرمو بالمناصر تتبعها المناصر و یرحمو بالکتائب و یرجمو بالکتائب و تقفوها الحلائب و حتی یجرب بلادهم الخمیس یتلوه الخمیس و حتی تدعق الخیول فی نواجر فی نواهر ارضهم و به اقنان مساربهم و مسارحهم. اونها از جنگ دست بر نمی دارن تا اون که گروه های لشکر پیاپی به اونها حمله کنند و اونها را تیرباران نمایند و سواران ما هجوم آورند و صفهایشان را درهم بشکنند و لشکرهای عظیم پشت سر لشکرهای انبوه آنها را تا شهرهایشان عقب برانند و تا اسبها سرزمینشان را که روی در روی یکدیگر قرار دارد و اطراف چراگاه‌هایشان را و راه‌های آنان را زیر سم بکوبند. یه اینا که دارن میرن اینا را باید برید تا شهرهاشون دنبال کنید و از بین ببرید. خب چرا یک جا می فرماید اگر به اذن خدا دشمن شکست خورد رهاشون کنید، به دنبال اینها نرید تا عرض به حضور شما اگر مجروحاً تعقیبشون نکنید، کسی که از خودش نمیتونه دفاع کنه دنبالش نکنید. اما یه جا اینجوری می فرماید که عرض به حضور شما اینها رو تا خونه هاشون تا عمق شهرهاشون تعقیب کنید و از بین ببرید. خب از این موارد در نهج البلاغه کم نیست. کسی میتواند این تعارض رو برطرف کنه که با فقه آشنا باشه؟ کسی که با فقه آشناست و ادله رو دیده میتونه بفهمه در صورت اول و موضع اول که امر به رها کردن و عدم کشتن مجروحین بعد از شکست و عرض به حضور شما فرار کردن داره، اون مال جاییست که عرض به حضور شما دشمن دیگه کانون فرماندهی ندارد، متلاشی شده کانون فرماندهیش، اون قرارگاه اصلی از بین رفته. یعنی چی؟ یعنی امکان جمع آوری نیرو و امکانات و حمله مجدد وجود نداره. لذا میگه تعقیبشون نکنید، مجروحینشون رها کنید. ولی اونجایی که عقبه دشمن هنوز منهدم نشده و میتواند از اون مقر دوباره به تجمیع نیرو و جمع آوری امکانات اقدام بکنه، اونجا میفرماید برید تا اون کانون و مقر را از بین ببرید. در جنگ نهروان که در خطبه حرب حضور شما 124 فرمان تعقیب اینها رو داد، برای این که هنوز اون مقر و کانون برقرار بود. اما اونجایی که میفرماد لا تقاتل الخوارج من بعدی، برای این که دیگه کانون فرماندهی نداشتن. خب این چیزیست که در فقه بحث شده، ازش روشنه. لذا کسی که آشنایی به فقه و احکام شریعت نداره و با ادله آشنا نیست، این نمیتونه به درستی این کلمات رو شرح کنه و بین این تعارضات به نحوی جمع بکنه. مورد دیگر از علومی که برای شرح نهج البلاغه مورد نیازه، علم تاریخه. ببینید، باز هم تأکید میکنم منظور ما از آشنایی به علم تاریخ این نیست که حتما کسی که میخواد شرح کنه نهج البلاغه رو مورخ باشه، بلکه منظور اینه که بالاخره با تاریخ، منابع معتبر تاریخی آشنا باشه، بدونه در بین منابع تاریخی کدام منبع معتبره، کدام مورخ سخنش قابل اعتناس، کدام مورخ نمیتوان به سخنش اعتماد کرد. اهلش تمیز منابع معتبر از غیر معتبر باشد و یه اشراف و اطلاعات اجمالی نسبت به وقایع تاریخی، به ویژه وقایع تاریخی صدر اسلام، زمان پیامبر و بعد از پیامبر، یعنی در دوره خلفا و نیز امامت یا حکومت امیرالمؤمنین داشته باشه. خب باز برای این که این مسئله ملموستر و روشنتر بشه، یه موردی رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، در جنگ صفین امیرالمؤمنین شنید که اصحاب او به یاران معاویه دشنام میدن، جمع شده بودن دو همینجوری خلاصه بد و بیراه و دشنام نثار اونها میکردن. حضرت در خطبه 206 اینها رو نصیحت میکند، میفرماید انی اکره لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر و قلتم مکان سبکم ایاهم اللهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و بینهم و اهدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یرعبی ان القی و العدوان من لهج به. فرماید من دوست ندارم که شما دشنام دهنده باشید، بلکه به جای دشنام اگر رفتار اونها رو توصیف می کردی و حالات اونها رو بازگو می کردی، به سخن راست نزدیکتر و عذر پذیرتر بودی. چه خوب بود به جای دشنام دادن به اونها می گفتی خدایا خون ما و خون اونها را حفظ کن، بین ما و بین اونها اصلاح فرما و اونها را از گمراهی به راه راست هدایت نما، تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنها که با حق در ستیزند پشیمان شده و به حق بازگردند. ببینید این نهی از سب و دشنام، حالا برای این که راه هدایت به سوی حق در مقابل اونها بسته نشه. طبیعیه کسی که دشنام و ناسزا بشنوه این عصبانی میشه و بر موضع باطل خودش بیشتر پافشاری میکنه، میخواد دل اینها رو نرم بکنه. این از یک طرف. اما از اون طرف در یک مشاجره‌ای که بین امام و خلیفه سوم واقع شد، شخصی به نام مغیرت ابن اخنس در دفاع از خلیفه سوم به عثمان گفت بگذار من پاسخ علی را بدهم. امام به محض اینکه این جمله را از مغیره شنید به تندی به او پاسخ گفت. اینو من قبلا این جمله رو نقل کردم. امام به مغیره فرمود یبن اللعین الاتر و شجرت التي لا اصل لها ولا فرع انت تکفینی فوالله ما اعز الله من انت ناصره ولا قام من انت منهده اخرج عنا ابعد الله نواک ثم ابلغ اخرج عنا ابعد الله نواک ثم ابلغ جهدک فلا ابقى الله عليك ان ابقيت. امام به مغیره فرمود ای فرزند لعنت شده ی دنبوریده، خودش خب سعد دشنامه، ای درخت بیریشه تو مرا کفایت کنی؟ چون او گفت به خلیفه سوم اجازه بده من جواب علی رو بدم، گفت تو جواب من رو بدی، تو من رو کفایت کنی، به خدا سوگند کسی را تو یاور باشی خدا نیرومندش نگرداند. تو کی هستی که میخوای از کسی حمایت کنی؟ آن کس را که تو دستگیری بر جای نمیماند، از نزد ما بیرون برو، خدا خیر را از تو دور بسازد، پس هر چه خواهی تلاش کن، خداوند تو را باقی نگذارد اگر از آنچه میتوانی انجام ندهی. تو میخوای به من جواب بدی؟ هر کار میخوای بکن. ببینیم تو این در هر حضور شما خطبه 135 نهج البلاغه است. خب حالا امام چی شده اونجا که خودش امر میکنه، نهی میکنه از دشنام و سب، اینجا اینقدر عریان به این آقا پاسخ میده؟ این علت داره. خب اگر کسی مغیرت ابن اخنس رو بشناسه، پدرش رو بشناسه، بدانه در تاریخ اینا کیا هستن، اون وقت میتونه وجه این سخن امام را معلوم بکنه. مغیره پدرش از مشرکین بود. روز فتح مکه، اون وقتی که ابو سفیان هم مسلمان شد، این شخص اسلام آورد. برادر مغیره به نام ابوالحکم در جنگ احد به دست امیرالمؤمنین کشته شده بودند. یعنی یه خانواده ای بودند منافق و ترس شده، اما حالا میدان پیدا کرده بودند. در زمان خلیفه سوم مجال پیدا کردند، شدن مسلمان دو آتشه. اونایی که اون زمان اسلام نیاورده بودند این زمان شدن مسلمان دو آتشه و مدعی امیرالمؤمنین. اینقدر وقاحت به خرج داد که در مقابل امیرالمؤمنین ایستاد و میخواست در دفاع از خلیفه سوم مثلا امیرالمؤمنین را مغلوب و محکوم بکنه. این خیلی دیگه وقاحت و پررویی میخواد. آدمی که خانوادش و خودش اون سابقه رو داشتن حالا مقابل تمام حق ایستاده و میخواد. اینجا من قبلا هم اشاره کردم، امیرالمؤمنین در واقع اگر با او به تندی برخورد میکنه و سابقه او را میخواد سابقه او را به دیگران بشناسه، میخواد بگه این آدمی که اینجوری الان داره در مقابل من میایسته کسی بوده که هر به حضور شما از اول منحرف و منافق بوده، حالا الان مدعی شده مسلمان دو آتشه شده و میخواد مثلا دفاع کنه. لذا فرمود اونجایی که تو بخوای ازش حمایت کنی اونجا رو خدا نیرومند نمی سازد، اون کسی رو که تو میخوای دستگیری کنی او بر جای نمی ماند. وجهش اینه. خب این آدم تا تاریخ ندانه، تا این سابقه و تا این ریشه براش معلوم نباشه، وقتی به او می فرماید از شجرت البله و شجرت التی لا اصل لها ولا فرع، یعنی چی؟ درختی که نش هیچ شاخ و برگ ندارد، بی ریشه است. یعنی تو اسلام تو ریشه نداری، شاخ و برگ نداری، وقت تو حالا اومدی. اینه که به هر حال آشنایی به عرض به حضور شما این امور و احوالات در تاریخ خیلی کمک میکنه به اینکه انسان بتواند تفسیر و شرح مناسبی از نهج البلاغه داشته باشه. اینم عرض به حضور شما اجمالا درباره علوم پیش نیاز تفسیر و شرح نهج البلاغه. خب حالا بحث های دیگری هنوز باقی مونده، من اشاره کردم از جمله روش تحقیق و تفسیر یا روش های تفسیر نهج البلاغه، روش هایی که در شرح نهج البلاغه آدم میتواند از اون روش ها بهره بگیره، و یک بحث بسیار مهم یعنی بحث اعتبار نهج البلاغه. چون در واقع نهج البلاغه مرسلات سید رضی است، مجموعه ای از سخنان امیرالمؤمنین رو گردآوردی کرده بدون ذکر سند، لذا به عنوان مرسله سید رضی شناخته میشه. خب آیا این مرسله مرسلات سید رضی قابل اخذ در استنباط احکام، در استفاده آموزه های اخلاقی و اعتقادی، یا حتی مسائل تاریخی، اینها میشه به اینها استناد کرد یا نه؟ این یه بحث بسیار مهمه، مخصوصا در حوزه احکام. حالا چون اینجا در این محدوده یک بالاخره سختگیری و دقت بیشتری لازمه، این بحثی است که حالا انشاءالله باید در فرصت مناسب دنبال کنیم. ما چون هفته آیندم سه روز از ایام که شبا شبا قدره، و هفته بعدش هم که دیگه تعطیله، یعنی بخش اعظمش تعطیله. اینه که ما امسال به همین مقدار اکتفا میکنیم، یه 18 جلسه از به حضور شما بحث داشتیم، حالا در یه فرصت دیگه، حالا بعد از رمضان شد یا در یه ایام دیگری، انشاءالله به دوستان اطلاع میدم که ما این بحث رو دنبال بکنیم. الحمدلله رب العالمین.